أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در تبعیت دلالت لفظی از اراده بود. بعد از اینکه دیروز انواع سگانه دلالت لفظ بر معنا را تصویر کردیم و بحث کردیم، منتهی شد بحث به نقطه سوم، اینکه برخی یا مشهور اصولیون آمدن تبعیت دلالت را از اراده به معنای اینکه تا اراده نباشد از مثلا مستعمل لفظ دلالت وضعی و لفظی بر معنا نداره، این را این گونه تصویر کردم که اراده قید مراد بایستی باشد. یعنی مرحوم صاحب کفایه این گونه این بحث را تصویر کرده که این متوقف بر این است که مثلا لفظ وضع شده باشه برای معنا مقیدن به اینکه مراد باشد، یعنی برای معنا به ما هو مرادون واقع اراده نه مفهوم اراده. اگر لفظ وضع شود برای معنا مقیدن به ما هو مرادون لا به ما هو هو، و در جایی که اراده نباشد مستعمل قصد و اراده تفهیم معنا را نداشته باشد، لفظ دلالت نداره بر معنا، چون معنا مقید است اون معنایی که باش اراده باشد، اونجا اراده نیست. این را ایشون این گونه تصویر کرده است، گفته کسی که قائل به تبعیت دلالت وضعی از اراده است، یعنی از اراده مستعمل و قصد مستعمل و قصد تفهیم معنا، اراده تفهیم معنا، این میباشد اراده را قید معنای موضوع له بگیرد و لفظ را بگوید وضع شرط برای معنای مراد به ما بود. بعد اشکال کرده است، فرموده است این معنا قابل قبول نیست و محال است، مثلا ممکن نیست اراده را قید معنای موضوع له قرار بدهیم، یعنی لفظ را وضع بگیم وضع شده است برای المعنى المراد به ما هو مراد. سه تا اشکال کرده است در اینجا ایشون. گفته است اولا لازم می آید اگر اراده به معنای واقع اراده و قصد معنا، این اگر قید معنای موضوع اون له بشود، لازم می آید که این معنا دیگر معنای لفظ با این قید که مقید شد به این قید دیگر قابل صدق بر خارج و حمل بر خارج و جری بر خارج نداشته باشد، چون مقید معناست نه ذات معنا، مقید به قیدی که قیدش وجودش در عالم نفس است. قید چیه؟ اراده است. اراده در کجا موجود می شود؟ در عالم نفس مری، نه در خارج از عالم نفس. اگر این اراده قید معنا شد، پس معنای لفظ، معنای موضوع الله لفظ می شود مقید به یک قید نفسی یا ذهنی و مقید به قید ذهنی صدقش بر خارج باشه مجازن باشه قهران دیگه حقیقی و حقیقی با هم، اون معنا بر خارج صدق نمی کند، چون در خارج خارج عالم وجود اون قید نیست، عالم وجود اون قید در عالم نفسه. قهران مثل همون بحثی که در لحاظ عالی و استقلالی در معانی حرفی میزنند که اگر قید معنا باشد عالیت یا استقلالیت در معنی حرفی و اسمی، اونجا هم همین اشکال رو کردنشون دیگه قابل صدق بر خارج نیست، این لحاظ استقلالی یا لحاظ عالی در عالم ذهن وجود پیدا میکنند، مقید به قید ذهنی هم ذهنی است، همچنان که مقید به قید خارجی هم خارجی است. اینجا اراده تفهیم و قصد معنا قید ذهنی است در عالم نفس مستعمل، این اراده ایجاد می شود نه در خارج، و پس مقید اگر قید معنا شد و معنا مقید شد به این قید نفسی قید ذهنی، دیگر قابل استرد و بعد خارج. این اشکال اول. اشکال دوم فرموده است برای اینکه در مقام استعمال یک تحافظ یا دور لازم می آید که محال است، ممکن نیست، چون استعمال لفظ در معنا قوامش و حقیقتش همین است، حقیقتش قصد و اراده است. میگیم استعمال یعنی مستعمل قصد می کند با لفظ، اراده می کند تفهیم معنای لفظ را، اختار معنای لفظ را به ذهن مخاطب. این قصد تفهیم یا قصد یا اراده تفهیم معنا، این مقدم استعمال است، حقیقت استعمال. بدون اراده، بدون این اراده تفهیم، استعمال هیچ صورت نمی‌گیره. و اراده تفهیم معنا عارض بر معناست، یعنی وقتی کسی بخواد اراده کند، قصد کند مستعمل تفهیم معنا را، بایستی اون معنا را تصور کند و این اراده عارض بشود بر اون معنا، اراده کند اختار و تفهیم اون معنا را، حالا که خود این اراده بشه جزء اون معنا. فرض بر این است که معنای لفظ ذات معنا نیست به ماهیتیه، به ما هو هو، بلکه به ما هو مرادون با قید اراده. پس این اراده تفهیم و قصد تفهیم میشه قید معنای مستعملون فی، یعنی این اراده در متعلق خودش اخذ میشود. اخذ اراده در متعلق خودش محال است، چون اراده متأخر از متعلق خودش است، عارض بر متعلق خودش است. اگر بخواد اخذ بشود در متعلق خودش، معناش اینه این اراده در دو رتبه، هم رتبه عارض، هم رتبه معروض، هم رتبه متعلق، هم رتبه متعلق وجود دارد و این تفاوت است. در دو رتبه نمیتواند یک شیء موجود باشد. یا به تعبیر دیگر دور است این اراده، وقتی بخواد تعلق بگیره به معنا، بایستی در مرتبه سابق از وجودش باشد تا بشود بهش تعلق بگیره. ما دو تا اراده هم که نداریم، یه اراده بیشتر نیست و نمی شود اراده به اراده در متعلق خودش عکس بشود. و اساسا در جای خودش هم بحث اراده شد در واجب مشروط، اونجا خواهد آمد مطلق و مشروط. تعلق اراده به اراده محال است، همیشه اراده به ما به مراد متعلق بشود نه به خودش. بنابراین اراده تفهیم معنا، قصد تفهیم معنا نمیتواند جزء و قید معنا قرار گیرد که معنا بشه باید مرکب یا مقید از ذات معنا و قید اراده. بعد این معنا با این مرکبیت و مقیدیت بشه متعلق اراده در مقام استعمال، چون لازم میاد که اراده بر خودش متقدم باشد و این تحافت است، خلف است یا متوقف بر خودش باشد و این دور است یا متعلق به خودش باشد. این محال است، اراده متعلق به مراد است نه به خودش. اینا تعبیرات مختلفی از اشکال دوم مرحوم صافی پایه. این هم اشکال دوم. اشکال سومی هم کرده است ایشون، فرموده است اگر اراده قید معنای موضوع الله قرار بگیرد و لفظ وضع شود برای معانی به ماهی مراده، لازم میاد و از خاص و موضوع خاص موضوع الله و از عام و موضوع الله خاص باشن همه الفاظ. دیگه اون تقسیم بندی که اونجا گفتیم، و از یا عام و از موضوع الله عام، یا خاص از موضوع الله خاص، یا و از عام و از موضوع الله خاص، اون تقسیم بندی دیگه اقسام سگانه میشود یک شکل، چون همه الفاظ مقیدن تابع اراده. تبعیت را اینگونه تفسیر کردیم که وضع شدن در قید معنا قرار گرفته است، اراده یعنی لفظ وضع شده است برای معنای مراد، به ما هو مراد، مقصود از مراد واقع اراده است نه مفهوم اراده. مفهوم اراده که اراده نیست، مفهوم است. تبعیت دلالت، دلالت وضعی از واقع اراده است، اراده متکلمه. و اگه این واقع اراده اخش و قید، واقع اراده هر ارادهی، هر ارادهی غیر از اراده دیگر است، هر ارادهی مصداق جزئی و وجود عینی اراده در نفس مستعمل و مرید غیر از اراده دیگری است. اگر بنا بشه واقع اراده غیر بشود، معناش اینه که هر معنای از این هر اراده از این اراده ها این میشه یه قید مستقل، چون غیر از دیگری است، مباینه با دیگری است، میشه موضوع اون له واقع اون اراده ها، یعنی معنایی که مقید است به این اراده که در ذهن این مستعمل است، در اراده در ذهن استعمال دوم از مستعمل، دوم از مستعمل سوم، هر تک تک از این وجود اراده ها میشه قید. جامع اینا رو اگر قید کنیم جامعش میشه مفهوم اراده، دیگه واقع اراده نیست، ما خلف است، میخواییم واقع اراده را قید کنیم، واقع اراده را اگر باید قید کنید واقع هر اراده غیر از واقع اراده دیگری است، پس میشود موضوع الله خاص، یعنی اون معنا مقید به اون اراده ای که در این استعمال است، باز معنا مقید به اراده دومی که در استعمال دوم است، استعمال فرد دیگر است و حافظ، پس می شود موضوع اون له خاص، میشه مثل نسبت، چه که گفتیم واقع نسبت غیر از مفهوم نسبت است، لفظ ده که بخواییم برای نسبت واقع نسبت قرار بدیم اون واقع نسبت جزئی اضافی است و غیر از مفهوم نسبت، اینجا همینجور میشه، چون اگه برای مفهوم برای جامعه این اراده های استعمالی وضع کنیم، جامعه اراده مفهوم اراده است، واقع اراده نیست، تا تبعیت دلالت از اراده شکل میگیره واقع اراده رو باز قید کنیم، واقع اراده که اگر قید شد هر وجود واقعی اراده غیر از وجود واقعی اراده جزئی است و مباین است با اراده دیگر که در استعمال دیگر است، پس تک تک اینها رو باید لحاظ کنی دیگه لفظ وضع شده است برای معنا با این واقع اراده در این استعمال، با اون واقع اراده در اون استعمال، در اون واقع اراده سوم در استعمال سوم و هاکذا، و این وضع عام موضوع له خاص است، در حقیقت همه ما الفاظ دیگه میشن وضع عام موضوع له خاص، چون اراده رو در همه دلالت های لفظی وضعی میخواییم عکس کنیم، تبعیت کسی که قالب تبعیت دلالت از اراده است و اینکه لفظ وضع شده است برای معنای مراد به ما هو مراد و اراده مراد بودن، یعنی واقع اراده لازم میامد همه الفاظ اینجوری باشه، قهرن در بعضی دونه وضع که نمیگن، پس همه الفاظ دلالتاشون وضعشون میشه وضع عام موضوع له خاص، و این هم مثلا واضح البطلان هست، این هم اشکال سوم، البته این اشکال سوم خب حالا یه محظور عقلی نیست، ولی خب مثلا خلاف وجدان است که ما بگیم مثلا وضع عام موضوع له عام نداریم، وضع خاص موضوع له خاص نداریم، همه اوضاع ما وضع عام موضوع له خاص است، این سه اشکالی است که مرحوم صاحب کفایه خوندید در کفایه در این بحث تبعیت دلالت از اراده وارد کرده است، بعد از اینکه این گونه تفسیر کرده است این تبعیت را که لفظ وضع شود برای معنا به قید مراد بودن، به قید اراده و قصد تفهیم داشتن متکلم و نه برای معنا به ما هو هو من حیث هو، بلکه من حیث هو ما هو مرادون، فرموده است اینجور اگه تفسیر کنیم تبعیت را تا بگیم جایی که اراده نباشد پس دیگه لفظ داله بر معنا نیست، معنا مقید است اینجا قیدش نیست، میشه تبعیت، اینجا تبعیت درست شد طبق این تفسیر، ولی این سه اشکال را ایشون برش وارد کرد که این محال است، اشکال اول و دوم اشکال استحاله است، یعنی اشکال دوم استحاله است، اشکال اول عدم جری و صدق بر خارج است مگر به نحو مجاز، اشکال سوم هم مثلا خلاف وجدان است که همه اوضاع بشن وضع عام موضوع خاص، این مطلب را در کفایه خوندی خیلی شما اونجا مفصل این رو تبیین کرده در سه نقطه سه اشکال، هم مورد مناقشه و نقد مرحوم محقق عراقی قرار گرفته و هم مورد مناقشه و نقد مرحوم آقای خویی، مرحوم محقق عراقی اصل مطلب ایشون رو قبول کرده، این اشکالات رو رد کرده، دنبال رد اشکال ایشون بود، اشکال استحاله رو در حقیقت رد کرده، اصل مطلب ایشون را که لفظ وضع شده است برای ذات معنا من حیث هو هو نه من حیث هو مرادون، اراده قید معنا نیست، نه مفهوم اراده روشن مفهوم اراده است، نه واقع اراده، بلکه برای ذات معنا قرار داده شده این رو قبول داره، یعنی در نتیجه با ایشون موافق مرحوم عراقی، هر خلاف آقای خویی که حالا خواهیم دید در اشکال ایشون، مرحوم عراقی اصل مطلب ایشون رو قبول داره و میفرماد این اشکالی که شما فرمودید این قابل پاسخه. اشکال این که اراده مقدم استعماله و چون مقدم استعماله نمیشه در متعلق خودش اخص بشود، چون لازم میاد اراده بخوره به خودش و خودش مقدم باشه رتبتا و این محاله، ایشون میفرماید این اشکال را اشکال دو اول را، ایشون بیشتر رو اشکال اول چیز داره، اشکال اول را که گفت این اگر اراده قید باشد دیگر این لفظ جری بر خارج پیدا نمی کند و حمله بر خارج نمی شود، این اشکال اول را ایشون اینجوری درک کرده. یه مبنایی داره مرحوم عراقی، خیلی جا از این مبنایشون استفاده میکنه، یکی از اونجاها اینجاست، یکی از اونجاها در بحث تعبدی و توسلی است که بعد اونجا خواهد آمد. اون مبنا اینه که در باب اطلاق و تقیید یا مطلق و مقید ایشون میفرماید ما دو نوع مقید داریم، یک نوع مقیدی که تقید به قید عقد شده است در اون مطلق تا بشه مقید، قیدش خارج است از مقید، یعنی تقید بهش عقد شده است و این همون مقیدهای معروفه. یه نوع مقیدهای دیگه داریم که نه قید داخل در مقید است نه تقید، بلکه ذات همون مقید عقد شده است در اون مثلا مفهوم مقید، هم قید خارج است هم تقید، ولی در این حال اون مفهوم مقید مطلق نیست، باز متقید است، مزیق است، شامل اون فرد فاقد قید تقید نمی شود. این از تعبیر می کنه به حسه توأم، الحسه توأم، حسه ای از اون مطلق که توأم با قید است، شبیه قضیه حینیه مثلا، نه قضیه شرطیه. در قضیه حینیه اون قضیه در این زمان است، ولی این زمان شرطش نیست، فقط ظرفش است. میگم همینجور حسه توأم عبارت از اون حسه ای از یک جامع و طبیعی است که حسه است، بر حساس دیگر صادق نیست، ولی توأم با این قید است و با این تقید است، نه اینکه این قید یا تقید عقص شده باشد در این مفهوم. مثال میزنند به این قبیل عناوین، مثلا مثال معروف، یعنی اون قضیه معروفه در جنگ کدومی که از این سه جنگ مولا امیر المؤمنین بود، بله، پرسیدن از ابن عباس اونجا بود کیه این امیر این جنگ، کسی آمده از شامی ها بود از کیا بود، ایشون اشاره کرد گفت خاصف النعل یا علیک به خاصف النعل، چون امام مشغول پینه زدن نعل خودشون بودن. میگه اینجا عنوان خاصف النعل را این ابن عباس استفاده کرد، از این عناوین مشیره این قبیله، خاصف النعل را استعمال کرد در تطبیق کرد بر مولا. خب اینجا خصف نعل یک قید است دیگه، یعنی الانسان الخاصف النعل، این خصف نعل را ایشون مشیر گرفت، خاصف النعل این قید و تقید را، تقید انسان به خاص این که داره نعل خودش خصف کنه، این عنوان مشیری است و الا نه خصف نعلش دخیل است که قید باشد در امامت اون وجود مبارک، نه تقید انسانیت امام به این حالا خصف نعل رو میکنه، هم قید خارج است هم تقید به این قید خصف نعل خارج است از اون موضوع. اشاره این یه عنوان مشیر در حقیقت مثلا اشاره کرده است از راه این به اون حسه ای از وجود انسان، اون حسه نازنین و شریف و بی نظیری که اینجا نشسته داره حالا خصف نعل، این خصف نعل و قید خصف نر یک توأم شده از با اون حسه. حالا که توأم شده از این راه هم تونسته بیان کنه که آقا این مقید، این کسی که داره خصف نر کنه، این امام مسلمین است، این مثلا امیرالمومنین است. پس ما حسه توأم را میتونیم تصور کنیم. در باب اطلاق و تغییر هم همینجور بگیم، مثلا وقتی میگه لفظ را وضع کردم برای معنا به قید اراده، یعنی معنای مراد مقید به اراده، برای ذات معنا در جایی که اراده هست اخذ وضع شده است، برای اون حسه ای از معنا که توأم است با اراده، ولی نه اراده قید است دخیل است درش معنا، نه جزء معناست، نه تقید به اراده جزء معناست، مشیر است به اون حسه، مثل قضیه حینیه، مشیر است به اون حسه، اون حسه موضوع اون لحه، اون معنایی که در واقع قید شکل گرفت و توأم شد، توأم شدنش سبب شده است که ذات اون حسه توأم محکوم مثلا موضوع حکم ما باشد، حالا اینجا موضوع اون لحه لفظ باشد، هم اراده که قید است خارج است، هم تقیدش به این خارج است. این دو ایشون جاهای متعددی گفته است برای اینکه اشکالاتی که لازم می آید از اخذ قید یا تقید در اون حکمی که فهم بکنیم حالا بر اون قضیه، بر اون موضوع محضور داره. مثل اینجا چون وضع یه حکم دیگه، مثلا لفظ را وضع میکنیم برای معنای موضوع لفظ، خب اگر اراده تقید معنا به اراده به ما هو مراد بودن قید شود، قید وجود نفسی است، در خارج موجود نیست دیگه، صدقه بر خارج نمیکنه. ولی اگر گفتیم قید فقط حسه توأم است، یعنی در اینجا اون ذات و اون معنایی که تصور میکنه مستعمل و اراده داره، ذات معنا موضوع اون لحه، این قید اراده یا تقیدش به اراده از باب توأمیت است، نه اینکه دخیل است در معنای موضوع اون لحه. دیگه معنای موضوع اون لحه و معنای مستعمل رو بشه ذات معنا قابل جریه بر خارج است، اون محضور رد میشه. در اخذ قصد امر در بحث تعبدی و توسلی باز همین ایشون اونجا داره که اگه قصد امر ما بگیریم در متعلق امر که در تعبدی واجبات تعبدی، قصد امر شرط است در عبادت، اون قصد خود همین امره که متأخر از متعلق است، اخذ متأخر در مقدم متقدم میشه. باز اونجا ایشون از این حسه تو هم استفاده کرده. در بحث اخذ علم به حکم در موضوع شخص همون حکم که گفتن محال است، چون علم به حکم این همینجا متأخر از معلوم است، متأخر از حکم است. حالا اگر این علمی که متأخر و عارض بر حکم است اخذ بشود در قید خود حکم و متقدم بشود از حکم، علمی که متأخر از حکم که معلوم اون علمه میشه متقدم بر حکم، بر علم میشه داخل در موضوع اون حکم، مثلا داخل در قبل از خود علم قرار میگیره و این تأخر تقدم متأخر است، محال است یا دور است یا خلف است. اونجا هم باز همین شو میفرماید، اونجا هم وقتی میگیم علم به حکم اخذ شده است در موضوع این حکم، به نحو دخول قید یا تقید نیست، به نحو خروج قید و تقید هر دو از هم است. اونجا هم باز همین جور این امثال اینجور مواردی که دچار نکات استحاله و امتناع و محاضیر از این قبیل که اصولی این مطرح میکنن در این موارد ایشون دوچار میشه، یکی از راه هایی که متخلص بشه از این اشکالات این تصویر حسه توأم است. اینجا هم همین تصویر کرده است، میفرماید گرچه ما قبول داریم وجدانن حرف مرحوم صاحب کفایی را که الفاظ وضع شده است برای معانی من حیث هیه، نه به ماهی مراده، نه من حیث هیه مراده، اراده خص نشده است، ولی نه به این محضوری که ایشون گفت که اگر اخذ شود دیگه صدق بر خارج نمی کند، جریه بر خارج پیدا نمی کند، حمله بر خارج نمی شود، بلکه به نحو حسه توأم این، یعنی واضع تصور می کند معنای مراد را به قید اراده، ولی وضع می کند برای ذات اون حسه از معنا که توأم با این اراده است، ولی برای ذاتش، نه با تقید یا قیدش، و ذاتش صدق بر خارج میکنه، جریه بر خارج میکنه، حمله بر خارج میشه، پس محضور رفت میشه. این خواسته اشکال ایشون رفع کنه که این رفع درست نیست. این یه بحث کلیست با ایشون که کلن بحث حسه توأم ایشون در جاهای مختلفی از اصول و شاید فقه به این تصویر مقید به نحو حسه توأم که نه قید داخل در مقید است نه تقید داخل، هر دو هم قید هم تقید خارج از مقید است، از تحلیلات این محقق اصولی است. این رو ما قبول نداریم. مفصل در جای خودش هم شاید هم بحث تعبدی تفصیلی خواهد آمد که این خروج قید و تقید در این مثالی که ایشون زد و امثال این مثال ها، این در مواردی است که اون عنوان مشیر به یک حسه است، اون عنوان مقید مشیر به یک حسه است که با قطع نظر از اون قید مشیر، از اون عنوان قید مقید مشیر، اون حسه تشخص و جزئیت پیدا کرده باشند، یعنی در امور خارجی مثل همین خاصف و نه، چون تشخص جا تحقق و تعین جزئیت پیدا کردن عنوان انسان در اون وجود خاص به خاصف و نل بودنش نیست، به وجود عینی خارجیشه. وجود عینی خارجی مولا امیرالمومنین مشخص اون وجوده، اون جامع انسان را در اون فرد مشخص کرده. خاصف و نل اینجا میتونه ازش استفاده بشه به نحو مشیر و به نحو قیدی که هم قیدش خارجه هم تقیدش خارجه، چون تشخص و تعین اون مقید به این قید نیست. اما در مفاهیم، عالم مفاهیم که بحث مطلق و مقید در عالم مفاهیمه، ما یه مفهومی را اگر بخواییم نه وجود خارجیش رو، یک مفهوم جامعی را بخواییم مقیدش کنیم، محال از ما بتونیم این جامع را، این مفهوم جامع را مقید به قیدی کنیم که هم مقید شود مورد از اطلاق بیاد بیرون، یعنی بر فاقد قید صادق نباشد، هم نه قید داخل در این مقید باشد نه تقید، ذات اون مفهوم مطلق باقی بمونه. فاقد ذاتشمون ذاتش مطلق است، صادق بر فاقد قید است. پس در عالم مفاهیم و تقیید مفاهیم که باب اطلاق و تقیید هم مربوط به اینه، حسه توأم، نظریه حسه توأم و تحلیل حسه توأم جایی نداره. یعنی محال از مفهوم مطلقی را، جامعی را، طبیعی را بتونیم ما مقید کنیم بدون اینکه نه تقید به قید را عکس کنیم در این مفهوم نه قید را عکس کنیم، نمیشه. حتی ان باشه یکی از این دو تا را یا هر دو را عکس کنیم که تقید را عکس میشه قهر، اگر قید هم عکس بشه میشه جزء، میشه مرکب، اگر نه قید خارج باشه تقید داخل باشه میشه شرط و مشروط و مقید. در باب مفاهیم حسه توأم معقول نیست و اینجا از اون قبیله، اینجا میخواد واضح این مفهوم معنا را مقید کنه به یه قیدی تا از اطلاق بیادش بیرون، مفهوم معنا را مقید کنه به یه قید وجودی. نمیشه این مفهوم مقید بشه بدون اخذ تقید به اراده، اگر نه اراده اخذ شد نه تقید به اراده اخذ شد نمیمونه مگر مفهوم معنا که حتی اراده نباشه اون معنا هستش، یعنی معنا تصور داره، اون مفهوم لفظ داله بر اون معنا خواهد بود، دیگه اراده لازم نداره. پس حسه توأم اولا اصلش درست نیست در باب تقیید مفاهیم، ثانیا این اشکال ایشون، این پاسخ ایشون اشکال دوم و سوم رو رفع نمی کنه. اشکال دوم رو مخصوصا اشکال سوم گفتیم چیز مهمی نیست، اشکال دوم رو رفع نمی کنه، اشکال سوم رو هم اگر حسه مقصودش حسه خاص باشه باز رفع میکنه چون اونا باز خاصه، نه اشکال دوم نه اشکال سوم رفع نمیشه به پاسخ ایشون. چون حالا فرض کنیم این قیدم خارج، تقیدم خارج باشد از معنای موضوع له که محکومون علیه بلحظ مثلا خارج باشد، بالاخره تا حسه توأم را، تا این توأمیت با اراده را که قید شده است ولو به نحو حسه توأم، این را لحاظ نکند قبل از استعمال، معنا را لحاظ نکرده ولو برای همون مشیریت، بالاخره بایستی این اراده را تصور کنه، این اراده را فرض کنه، بایستی فرض کنه این اراده که مشیر واقع اراده، نه مفهوم اراده، که مشیر اون حسه توأمه، این را بایستی فرض کنه قبل از استعمال و قصد استعمالی و اراده استعمالی به این معنایی که ذات معنا مثلا موضوع اون لحه، ولی چون توأم با قصد با اراده است، باید این اراده رو داشته باشه تا این حس توأم ایجاد بشه، گرچه تقید بهش خارج از موضوع اون لحه. پس بنابراین قبل از اراده باید این اراده باشه، همون محضور خود این اراده باشه، تقدم اراده بر خودش محاله، دوره. اگر اراده دیگری باشه، اراده دیگری به اراده تعلق نمیگیره و اون موازیری که گفته شد. بنابراین اشکال دوم و سوم رفع نمیشه با پاسخ ایشون، اما اشکال اول رو میتونه رفع کنه. اون اگر کبرای حس توأم رو و نظریه حس توأم رو قبول کنیم یا قبول نداریم. این اشکال مرحوم عراقی. البته عرض کردیم مرحوم عراقی این رو فقط به جهت اینکه میشه دفع کرد مثلا این محضوری را که محضور اولی را که مرحوم آخوند گفته به این عنوان مطلب را گفته، ولی در نتیجه با ایشون موافقه که وجدانن لفظ وضع شده است، ولی معانی من حیث هیهیه نه من حیث هیه مراده، اراده و مراد بودن قید معنای موضوع الله نیست. و اما آقای خویی، مرحوم آقای خویی اشکال برای این سه وجه مرحوم آخوند میکنه و مطلب ایشون و نتیجه ایشون هم قبول نداره. چون میفهمد نه این سه تا اشکال وارد نیست و الفاظ وضع نشدن برای ذات معانی من حس و رفع هیهیه، برای معانی مراده به قید اراده، یعنی اراده این اراده دخیل است در دلالت لفظ بر معنای موضوع اون لحش. اینجوری نیست که لفظ دلالت کند بر ذات معنا، بلکه اراده دخیل است در دلالت لفظ بر معنا، ولی نه به این نحوی که ایشون آورده در اینجا هر مسابقه با آمده این تبعیت را مبتنی کرده بر اینکه اراده قید معنای موضوع اون لح باشه و لفظ وضع شود برای معنا، معنای مراد به ما هو مراد، وقت با این اشکالات روبرو شد. ولی اصل تبعیت را چرا اینجوری تفسیر میکنیم؟ قائلین به این تبعیت که خدای خویی که از اونهاست اینجوری تفسیر نمیکنن این تبعیت دلالت را برای اراده، که اگه اراده نبود دلالت را از این نیست، دلالت لفظی نیست. تبعیت دلالت از اراده راهش منحصر نیست بین که ما اراده را قید معنا قرار بدیم، معنای موضوع له، و بگیم لفظ وضع شده است برای معنای موضوع الله، یعنی معنای مراد به ما هو مراد. اینجوری نیست تا این اشکالات لازم بیاد، بلکه اراده را قید خود القه وضعی قرار میدیم. و کسانی که قائل به تبعیت هم چون این نسبت به حاجه توسی هم میده، مثل حاجه توسی یا دعاشون به صاحب اشاره شیخ در اشاره، اونایی که قائل به تبعیت دلالت از اراده هستن از این باب نمیگن که چون اراده واقع اراده قید معنای موضوع لحه، نه معنای موضوع له همون ذات معناست، ولی این اراده قید خود علقه وضعی است. علقه و ارتباط وضعی قید خود وضع است، یعنی واضع لفظ را برای دلالت بر معنا وضع کرده در جایی که اراده داشته باشه متکلم. این اراده قید و شرط خود این رابطه وضعی است بین لفظ و معنا، این دلالت وضعی است که بین لفظ و معنا است، نه در دال یا مدلول. قید دال یا مدلول نیست، قید خود دلالته، قید خود وضعه. وقتی اینجور شد دیگه هیچ یک از این سه اشکال وارد نیست. معنای موضوع اون لحظ ذات معناست، جریه بر خارج هم پیدا میکنه، مقید نیست معنا به اینکه در ذهن باشه. اراده ذهنی قید معنا نیست، جزء شرط معنای موضوع اون لحظ نیست، تا در خارج صدق نکنه، تا لازم بیاد در عالم استعمال اراده به اراده متعلق بشه و این محال باشه یا وضع عام باشه موضوع اون لحظ خاص. و هر سه اشکال مندفعه، هر سه اشکال مبتنی بر اون طرز و شیوه ایست که ایشون تبعیت دلالت از اراده رو بر اساس این طرز و شیوه تصویر کرد و ترسیم کرد که اراده قید معنای موضوع له اخذ شود و لفظ وضع شود برای معنای مراد به ما هو مراد. ولی این لازم نیست، ما میگیم لفظ وضع شده برای ذات معنا، ولی این وضع مطلق نیست. این وضع در حال اراده داشتن و قصد استعماله. کسی که در مقام محاوره هست و قصد استعمال داره، اون در اون حالت براش این وضع درست شده. بعدشون وارد میشه و اینکه این مطلب که بگیم وضع مقید است، خود وضع مقید است، علقه وضعی مقید است به اراده داشتن، این بنابر مسلک تعهد که مسلک ایشونه لازم است، قطعی است، چاره‌ای غیر از این نداریم، حتمی است. چرا؟ چون مسلک تعهد حقیقت وضع را و اون دلالتی را که با وضع واضح ایجاد می شود تعهد دونست، حقیقت وضع را نتیجه تعهدم یا متعهدم را هم چی شد؟ این بود که هر وقت به لفظ را استعمال کند قصد تفهیم معنا را داشته باشد، بدون قرینه قصد تفهیم معنای حقیقی را داشته باشد. پس وضع شد تعهد، نتیجه وضع شد این دلالت تصدیقی. کل ما جاء باللفظ، تلفظ باللفظ و استعمل اللفظ، اینا فعل خارجیه. قصد و اراده تفهیم معنی الحقیقی، اونم باز فعل نفسیشه، اراده تفهیم، قصد تفهیم. ای بین این دوتا با این تعهد تلازم در وجود خارجی انداخته. هر وقت اینا این بود اون خواهد بود، داره شما هر وقت اینه ببینه اونو کشف کن، کشف کن یک قصد تفهیم معنی حقیقی بداره. اینم شد نتیجه وضع و غرض از وضع ایجاد همین شد. خیلی خوب، پس دلالت وضعی این دلالته. و اما اون تصوری که از تصور لفظ، حتی اگر از دیوار بشنوین، از هرچه بشنوین، از صدای باد شنیدین، باز معنا تو ذهنمون میاد، اون جایی که هیچ اراده ای نیست، او میگه دلالت وضعی نیست، او اونس ذهنی است. دلالت وضعی اون چیزیست که در وضع به دست میاد و در وضع چون وضع تعهد است، تعهد هم یه امر تصدیقی است، یعنی ملازمه تصدیقی ایجاد میکنه. ملازمه تصدیقی بین این فعل و اون فعل مستعمل ایجاد میکنه که یکیش فعل خارجی است، یکیش فعل نفسانی است، قصد اختیار، اراده اختیار، فعل نفسانی استعمال هم فعل خارجی است. این دو فعل هم چون در اختیار فاعل مختاره، میتونه با تعهد این دو تا رو با هم ربط بده، ملازمه بینشون ایجاد کنه، به طوری که هر وقت این باشه شما بگی اون یکی هم پس هست، چون متعهده که تخلف نکنه. دلالت لفظی وضعی دلالت تصدیقی شد. او اونس هم که از این شکل میگیره او دلالت وضعی نیست، غرض از وضع این شد، منشأ وضع هم تعهد شد، غرضش هم و نتیجه‌ش هم ایجاد این چنین دلالت تصدیقی بین دو فعل فاعل مختار شد بر اساس تعهد، که یک فعل وجودش کشف از فعل دیگر میکنه. حالا که اینجوری شد، این شد دلالت وضعی. این دلالت وضعی را در مسلک تعهد قطعا حدودش اطلاق و زیغش به اندازه اون تعهده. و متعهد چه اندازه تعهد داده؟ و همون اندازه است. متعهد فقط اون جاهایی تعهد میده که قصد تفهیم و محاوره داشته باشه. جایی که قصد محاوره و تفهیم و افهام معنا داشته باشه تعهد رو نمیده به کسی، بلکه شاید اونجاها خیلی جاهاش نشه این تعهد رو داد. از دیوار به متعهد چه رفتی داره؟ شما از دیوار لفظ رو بشنوید، یا از خود انسان در حال خواب بودنش این لفظ رو بشنوید؟ انسان اون فعل اختیاریش نیست اصلا. قهرن این تعهد مقیده، این تعهد و در نتیجه اون علقه وضعی و دلالت لفظی وضعی که دلالت تصدیقی شد بین دو فعل شد از فعل این آقای متعهد، مخصوص میشه این تعهد اونجاهایی که در مقام محاوره است، در مقام افهام معناست. پس خود علقه وضعی مقید میشه به حالت به جایی که اراده داشته باشه، در مقام محاوره باشه. بیش از این اصلا دلالت وضعی نداریم و دلالت وضعی هم تصدیقی است، خود لفظ دلالت میکند، یعنی استعمال لفظ دلالت میکند برای اینکه اینها قصد تفهیم دارد، چون تعهد کرده و این ملازمه تصدیقی ایجاد شده. طبق این مبنا که بگه مبنای ما این است و این درسته است، دلالت لفظی وضعی اولا دلالت تصدیقی است، اون دلالت تصوری اونس ذهنی به وضع ربطی نداره، اون وضع نیست، و این دلالت تصدیقیه قهرن مزیقه، مقید به اون جاهایی است که خود متعهد در مقام افهام و محاوره باشه. این اون اشکالات هم همه دفع میشه، یعنی جایی که در مقام محاوره باشه لفظ این دلالت و کاشفیت رو داره، ولی لفظ به لحاظ ذات من اراده اخذ نشده در معنای موضوع اون لفظ، تا بگیم پس این لفظ جلی بر خارج نداره، صدق بر خارج نمی کنه، نه صدق بر خارج هم می کنه. اون معنایی که قصد تفهیمش کردم صدق بر خارج می کنه، در اون معنا اخذ نشده اراده، نه مفهوم اراده، نه واقع اراده، وجود اراده، تا بشه یک مقید به یک امر نفسی که غیر قابل صدق بر خارج باشه. بعد حال فراتر میذاره ایشون، میفرماید نه فقط بنابر مسلک تعهد، بلکه بنابر مسلک مشهور که غالب اعتبار هستند در حقیقت وضع، اونها هم لازمه همین مطلب ما رو بگن، گرچه نگفتن اونها هم باسته بگن این وضع خود علقه وضعیه که با اعتبار که حقیقت وضع پیش اونها ایجاد شده مقیده به وقتی است که بخواد متکلم محاوره کنه، اهل لغت محاوره کنن، چون این وضع برای چی میگه؟ اعتبار برای چی میکنه؟ واضح واضح بگیم وضعش اعتباره نه تعهد. این اعتبار و انشار به چه غرضی میکنه؟ به غرض محاوره میکنه نه بیشتر. غرضش از وضع اینه که بدونه باش محاوره کنه. پس این اعتبار و انشار بیش از مقداری که غرضشه انجام نمیده، لغو اطلاق این وضع، انشاء کنه، اعتبار کنه، وضع کنه، چون وضع شد اعتبار کنه در مشهور، وضع کنه یعنی اعتبار کنه لفظ رو برای معنا مطلقا، چه در مقام محاوره باشه چه هم محاوره نباشه، این لغو این اطلاق. پس اونها هم باستی بگن واقعا این اعتبار وضعی ایجاد میکنه در حدود غرض واضح با این اعتبار، که عبارت از چیه؟ دلالت لفظی در جایی که در مقام محاوره است نه بیشتر، از جای دیگه دلالت اصلا نیست چون وضع نیست. اینم فراتر گذاشتن از مسلک تعهده که میفرماد، بنابرای اونم چون لغوه اونم مقیده، در غیر موارد قصد محاوره و قصد افهام معنا تفهیم معنا دلالت وضعی بنابر مسلک اعتبارم در کار نیست. این فرمایش آقای خویی حالا اشکال به این فرمایش خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.